یا جانشون رو از دست دادند، یا در واقع شرایطشون به گونه پیش رفته که الان آسیب بدنی بهشون وارد شده، قابل توجه بود و
شهادت مکرر محیطبانان بعد واقعا
چالش های محیطبانی و محیطبانان نیاز داره که ما در نظام مدیریت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست خودمون یک بازنگری بکنیم و یه اتفاقی در این حوزه بیفته. شما چگونه ارزیابی میکنید شرایط رو؟
و بهتر بپرسیم حالا در تکمیل سوال شما که آیه شمس عزیز، چه عوامل ساختاری و سازمانی باعث آسیب پذیری محیطبانان در مواجهه با تهدیدات میشه؟
حضور شما عرض بکنم که من این بازه زمانی 10 ماه رو کوتاه‌ترش بکنم، این را بیارم توی این 5 ماه نخست سال.
بله،
ما متاسفانه از ابتدای سال 3 شهید در راه حفاظت و پاسداشت از محیط زیست از دست دادیم: شهید کاظم مصدق، شهید هیدبان و شهید شاه مرادی که
چند روز پیش بود.
چند روز پیش. ببینید، اون چیزی که قابل تأمل و قابل بررسی هست شاید بیشتر برگرده به اوضاع احوال کل جامعه و شرایط اقتصادی. شاید بشه بگی یکی از عواملی که باعث افزایش این اقدامات مجرمانه از سوی شکارچی ها و این درگیری های متعدد که حالا برخی از خبرها و گزارشاش به بیرون منعکس میشه و شما متوجه میشین و جامعه متوجه میشه و بخشش هم واقعا اصلا قابل بیان نیست و شاید به طریق حل و فصل بشه، ولی اون چیزی که مسلمه به نظر میرسه که یکی از اصلی‌ترین عواملی که منجر به افزایش این جرم و جرم‌ها شده و این اتفاق داره پی در پی رخ میده، عوامل اقتصادیه. به هر صورت قاچاق در حقیقت حیات وحش یک تجارت پرسودیه، نه در داخل بلکه قاچاقش به خارج از کشور هم عددش عدد چشمی و قابل توجهیه. به هر روی حالا ما کاری به مسائل اقتصادی نداریم، اون رو باید مسئولین پاسخگو باشن. اون چی که در حیطه وظایف سازمان قرار میگیره و در دوره مدیریت جدید واقعا به شدت مورد حمایت قرار گرفته، یعنی از زمان تشکیل دولت 14 البته خب اقدامات بوده در همه دولت‌ها برای کمک به وضعیت و اصلاح محیط و محیطبانی، منتهی مراتب اون چی که در دوره جدید مدیریت سازمان اتفاق افتاده، ما تمام تمرکزمون رو در چند ماه گذشته، حتی در همین برج 5، از ابتدای برج 5 تا برسیم به شهادت شهید شاه مرادی که چند روز پیش اتفاق افتاد، من خدمت شما آمار بدم چون متولی هستم. ما تاریخ 5/5 جلسه داشتیم با مسئولین سازمان قضایی نیروهای مسلح. در تاریخ 6/5 ما کمیسیون با فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی جلسه مفصلی داشتیم در خصوص همین بحث. در تاریخ 12/5 ما جلسه داشتیم با کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست. یعنی میخوام خدمت شما عرض بکنم که جلسات فشرده و عمده موضوعات ما اصلاح قانون بکارگیری اصلاح توسط نیروهای مسلح بوده و ضرورت اصلاحش و نمایش فیلم ها. یعنی واقعا برای اولین بار ما فیلم هایی که از درگیری های خونین با شکارچیان غیر مجاز داشتیم برای نمایندگان به صورت مصور به نمایش در آمد و نشان داده شد که شکارچی به برادر خودش رحم نمی کنه. من خدمت شما عرض کنم سال گذشته در یک درگیری که در تقریبا پاییز در استان گلستان پیش اومده بود، برادر یکی از شکارچی تیر می خوره و اون شکارچی با قساوت قلبی که داشته میسته به درگیریش ادامه میده به مدت چندین دقیقه، حالا بگیم نزدیک به 1 ساعت، بعد محل را ترک میکنه میره بدون اینکه برادرش کمک رسانی بشه. بچه های ما میرسن بالا سر آدمی که تیر خورده، خون زیادی از دست داده. بچه ها با دقت، با حوصله، بچه های محیطبانی واقعا فداکاری میکنن، این آدم را سالا به نوعی مقابلشون هست، کمک های اولیه بهش میرسونن و یه پتوی میارنش به سمت پایین از یک منطقه، از یک ارتفاع زیاد، و متاسفانه این فرد در اثر خونریزی زیاد دونش از دست داده. یعنی من میخوام از شما عرض بکنم عزیزان من، بدونید که شرایط محیطوانه ما به این شکله که طرف به برادر خودش رحم نکرده، حالا چطور میخواد به محیطوانه ما رحم کنه؟ چطور میخواد به محیطوانه ما درگیر نشه؟ یا اگه درگیر شد اون سلاحش اونجوری استفاده نکنه؟ شما در همین ثانیه که چند روز پیش برای شهید شاه‌مرادی اتفاق افتاد، واقعا شرایط ناجوریه. من نمیتونم توصیف کنم که شاید اصلا کار رسید به تیر خلاص. یعنی یکی از فرضیه‌ها اینه که محیطوان ما رو به تیر خلاص دادن و این واقعا دردناکه. آدمی که برای صیانت از محیط زیست این مملکت جونش رو گذاشته کف دستش، با آدمای این طرف هست که هیچی نمیدونن، هیچی نمیفهمن و واقعا من نمیدونم این نیاز به یک آموزش داره، نیاز به یک بحث مفصل داره که چرا اصلا کار به اینجا رسیده که ما آدم ها اینقدر قصیل‌قلب شدیم. یعنی واقعا برای چندر قاز پول نمیدونم، برای یه شکار، برای فروش یه لاشه، برای قاچاق یک محیط زیست، حیات پرندگان محیط زیست، نمیدونم حیوانات محیط زیست، ما کار رسونیم به جایی که همدیگر داریم میکشیم، رسما داریم همدیگر رو میکشیم. در روی این اتفاقات افتاده فعلا، ما کاری که داریم انجام میدیم همونجوری که عرض کردم با سازمان قضایی نیروی مسلح، فرماندهی فراجا، کمیسیون امنیت ملی، سیاست خارجی، کمیسیون قضایی حقوقی، فراکسیون محیط زیست کشور، کمیسیون فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ببخشید کشور گفتم، فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، جلسات متعددی داشتیم. جهت اطلاعاتون عرض کنم دولت لایحه‌ای را داده به مجلس، لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروی مسلح در موارد ضروری، که حالا با بحثایی که پیش اومده و با همت مجلس، رئیس کمیسیون قضایی آقای دکتر سرگزی، حمایت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آقای دکتر عزیزی، این لایحه فعلا از طرحش در صحن مجلس خودداری شده و قرار بر این شده که اصلاحاتی که ما مد نظرمون هست، یعنی حالا ما که میگم متخصصان سازمان محیط زیست و کسایی که پیگیر این مسائل هستن، ما در 8 بند اصلاحیه‌ای که نیاز هست که مأمورین ما هم مورد حمایت قرار بگیرند و به تقدیم کردیم به جناب آقای دکتر سرگزی. تاریخ نامه ما 19/5، جلسه‌ای هم با ایشون داشتیم در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی. چنانچه این مواردی که مد نظر سازمان محیط زیست بوده در اصلاح قانون مورد نظر و مداقه قرار بگیره و در صحن علنی مجلس رأی بیاره، من امیدوارم که کمک حال بسیار بسیار بزرگی به محیطوانهای عزیز باشه و حتی ما با این اصلاح قانون میتونیم اون محیطوانهایی که الان به هر دلیلی بازداشت هستند بتونیم اینها را آزاد کنیم و از این شرایط دهشتناک و وحشتناک در بیاییم و خارج بشیم. ببخشید من زیاد صحبت کردم، باید میموندم که سوالا یکی مطرح بشه، ولی خب دیگه حالا
البته سوال که هست.
بله اون اصلاحاتی که مد نظر شماست دقیقاً چیه؟
ببینید ما قانونی که الان مورد نظر است و داره اجرا میشه قانونیه که مصوبه 18/1973، خب در سال 1973 تا الان 31 سال میگذره، درست میگم دیگه 31 سال گذشته.
بله.
در صورت قوانین همونجوری که اساتید حقوق هم میگن باید با مقتضیات زمان تغییر کنه، چون جامعه در حال تغییره و قوانین هم میباید همسو با تغییرات جامعه قوانین هم به روز بشه، اصلاح بشه، به پویایی برسه. در صورت عرض کردم این قانون مصوبه 18/1973 هستش. خب ما بندهای متعددی هست که اگر که اصلاحاتی که مد نظر بوده درش منظور بشه، کمک حال بزرگی به سازمان محیط زیست خواهد شد. ببینید در این قانون نواقصش به این شکله که حالا عرض میکنم اسمی از محیطبانات آورده نشده. عرض میکنم شاید اون زمان اصلا کسی فکر نمیکرده که ما به این روز برسیم که الان در عرض کمتر از 5-3 محیطبان از دست بدیم. شاید کسی این فکر نمیکرده. اسمی از شکارچی نیست در این قانون، اسمی از قاچاق حیات وحش نیست. ما در این قانون حمایت از پاسگاهامون رو نداریم، یعنی اگه پاسگاه ما مورد حمله قرار بگیره ما هیچ اقدامی نمیتونیم انجام بدیم، حالا به عنوان دفاع مشروع یا سایر موارد قانونی. ما حمایت از انبار سلاحمون رو نداریم، اگر در حقیقت مهمات ما مورد تعرض قرار بگیره و درگیری بشه واقعا امکان این که بشه دفاع کرد وجود نداره. و در یک کلام بگم ما حتی در این قانون دفاع از جانوران هم نداریم، یعنی اگر یه شکارچی شروع کنه
بیترم پس چی داریم؟
عرض میکنم دیگه، میگم حالا این زمان این زمان شاید این قانون رو به اینقدر به این صورت نبوده که بشه روش فکر بکنی. و من همه جا گفتم خدمت دوستان سازمان قضایی نیروهای مسلح گفتم رسما این قانون برای محیطبان ها یه شوخیه تلخه، چون نه حمایتی میشه نه نامی ازشون برده شده. و مثال بارزش الان ما محیطبان کرمانی رو داریم که 3 ساله که در حبسه. ولی در این حال عرض میکنم اگر اصلاحاتی که مد نظر هست و انجام بشود، امیدوارم که کمک حال بزرگی به سازمان محیط زیست و محیطبان های عزیز بشه.
این لایحه استفاده از سلاح تصویب شد؟ حالا
لایحه تا صحن مجلس رفت، در نوبت رسیدگی هم قرار گرفت. این چیزی که من اطلاع دارم منتهی حالا با این اصلاحاتی قرار شده انجام بشه بازپس گرفته شده و امیدوارم این اصلاحات بلحوز نظر قرار بگیره و مجددا برای طرح در صحن علنی وارد مجلس بشه،
چون به نظرم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. باز
بخشی از تاثیرگذاره، یعنی ما الان تمام امیدمون این همه جلساتی که با فراکسیون و کمیسیون و نمایندگان و کمیسیونای مجلس داریم برای همین هست که این اصلاحات در حقیقت ترتیب اثر داده بشه و مجدد در صحن علنی مجلس مطرح بشه.
بسیار عالی. آیشب شما سوالی دارین؟
نه نکته نیست.
البته امیدوارم اتفاقات خوب بیفته. حالا مهمترین عوامل رو شما گفتید و راهکارهایی که بالاخره میتونه تأثیرگذار باشه و ما در نهایت آرامش و امنیت رو در حوزه خدمت شما ببینیم. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. من در کلام آخری من عرض بکنم که خب حالا بالاخره NGO ها سمنهای متعددی در محیط زیست مشغول به فعالیت هستن. من از همگی حتی از خود شما عاجزانه استدعا دارم که اگر میتونن کمک حال سازمان محیط زیست باشن، چون باید واقعا سازمان محیط زیست با داشتن تقریبا 12% از کل کشور علاوه تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی در مضیقه است، ما واقعا دست یاری دراز میکنیم به دست همه کارشناسان و متخصصینی که میتونن در این حوزه کمک کنن به محیط زیست. بدونید که محیط زیست متعلق به ما نیست، یک حقوق بین نسلیه، ما این را باید تحویل نسل آینده بدیم. بله. و اصلا محیط زیست الان در شرایط بسیار مظلوم و ضعیفی قرار داره. من خواهش میکنم همه کارشناسا اونایی که میتونن که کمک حال باشن قدم جلو بگذارن، وارد این میدان بشن، به ما کمک کنن، از راهنمایی شما بتونیم استفاده کنیم و انشاءالله هر چه بهتر در نجات و حفظ و نگهداری محیط زیستمون همه کوشا باشیم.
به امید خدا ما همین الان هم در بخشی از رسالتمون داریم این کار رو انجام میدیم، ولی این مطالبه و دغدغه شما رو هم پیگیری خواهیم کرد.
من فکر میکنم که این مسئله، یعنی موضوع لایحه‌ای که الان باید بررسی بشه در مجلس شورای اسلامی و توسط دوستان در واقع تلاش شده که اصلاحیه هاش وارد بشه، میتواند راهگشا باشد به شرط آنکه در واقع نظرهای سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان حاکمیتی به درستی برش اعمال بشه. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. از یک سازمان حاکمیتی نظارتی این را هم بفرمایید، چون بالاخره ما وظایف نظارتی الا ماشاءالله داریم که اون هم باز هم کمک مردم.
من فکر میکنم اگر شما اون مسئله حاکمیتیه رو حل بکنید و پذیرفته بشه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان حاکمیتی، اون بحث نظارتی در دلش گنجانده میشه، حل میشه. همیشه گفتم معتقدم سازمان حفاظت محیط زیست از جمله سازمانهایی هستش که روی کاغذ بسیار دستش بازه، بسیار میتونه گره گشا باشه و بسیار سازمان مهمی هست حتی خارج از کاغذ، اما بنا به دلایلی که من نمیدانم چه بوده، چانه این سازمان از ابتدا در مجموعه حاکمیت ما کوچک گرفته شده و همین موضوع در واقع کوچک انگاریه سبب شده تا این سازمان نتونه اون وظایف حاکمیتی خودش رو به درستی به شکل کامل ایفا بکنه.
دیگه حالا عرض کردم که شما کمک شما عزیزان رو میتونم به من لازمه تشکر کنم. واقعا جای تشکر داره از رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای دکتر عزیزی، کمیسیون قضایی حقوقی آقای دکتر سرگزی، فراکسیون محیط زیست مجلس آقای خانم دکتر رفیعی و ریاست محترم کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست های دکتر عسکری واقعا کمک حال بودن، خیلی کمک کردن، این مدت حرفای ما رو شنیدن و تمام تلاششون رو گذاشتن برای اصلاح این قانون که من همینجا جا داره که از این نمایندگان عزیز نهایت تشکر و سپاسگزاری داشته باشم، همچنین از ریاست محترم سازمان که واقعا همواره هر جا لازم بوده حضور فیزیکی داشته، مکاتبه کرده، مصاحبه کرده. واقعا خانم دکتر انصاری در این مدت برای این بحثایی که من از حدود چند دقیقه از وقت شما رو گرفتم نهایت سعی و تلاش خودشون داشتن و معاونین محترمشون همه جوره همه خلاصه انشالله پشت کار قضیه هستن تا این سرانجام خوبی برسه.
سپاسگزارم.
اتفاقات بهتری.
متشکرم از شما، تشکر میکنم. خداحافظتون باشه. زنده باد دوستان عزیز. گفتگو کردیم با آقای امیر حسین شمس، مشاور مدیر سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر کل دفتر حقوقی امور مجلس سازمان محیط زیست.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چقدر حالمون خوبه که نفس به نفس با شما همراه هستیم. 16:50 رادیو گفتگو روی موج گفتگو و سوال ما رو میدونم یادتون نرفته، ولی یه بار دیگه با هم مرور میکنیم تا از این پل ارتباطی عبور بکنید. این دوستی دیرینه ما پیوند عمیقی داره، محکمتر بشه و این پرسش رو برای ما لطفاً پاسخ بدید. بهترین گزینه برای صرفه‌جویی در مصرف آب چیه؟ 1. استفاده از وسایل کم مصرف. 2. جمع‌آوری و استفاده از آب باران برای آبیاری. 3. بستن شیر آب هنگام مسواک زدن یا شستشوی ظروف. و 4. همه موارد که دوستان دیدگاه‌های خودشون رو، نظرات خودشون رو و البته گزینه مورد نظر رو برامون میفرستن و ما هم سعی میکنیم که همه پیام ها رو تا جایی که امکان پذیره بخونیم. و اینکه بله، دوستی 0919 شماره شونه 5406 گفتن که سلام، همه موارد مهمه، گزینه 4 رو انتخاب کردند. آقای محمد ذاتی از اردبیل هستند که مثل همیشه همراه برنامه هستند. از اندیشه خانم فرح، درسته؟ خانم فرح
بچاری
از اندیشه گزینه 4. بله، آقای حسن از کجاست؟ این هم بکنم
منوجان.
بله.
استان کرمان
که ایشون هم گفتن که کنار برنامه هستند، فقط اعلام حضور کردند. 0991-0499 هم گزینه 4 رو انتخاب کردند. حسن نوری هم همراه ما هستند، ایشون گفتن که ما هم کنار برنامه‌تون هستیم و حالمون با شما خوبه. خیلی ممنونم، ما هم همینطور. یه پیامک دیگه هم دریافت کردیم، 0914-78-17 که گفتن سلام و درود، سلام بر شما. نوشتن که در کنار این گزینه ها البته اگه مسئولین محترم به موقع نسبت به این امر اهتمام می‌ورزیدند اکنون هیچ یک از گزینه ها مطرح نبود. البته که همیشه باید حواسمون باشه، یعنی بله، این گزینه ها همیشه جای خودش هست و باید رعایت بکنیم، ولی خب در کنار تلاشی که مردم میکنن به نظرم مسئولین هم باید اون رسالت و مأموریت خودشون رو جدیتر بگیرن.
من
میخوام
یه چیز دیگه بگم، واقعیتش خیلی با این دوست عزیز شنونده موافقم که ما در حوزه زیرساخت، در حوزه مدیریت منابع نه واقعیتش اینه که خوب رفتار نکردیم با محیط زیستمون و این حرف درستیه، اما یه نکته وجود داره و اون همین که دوست خوب شنونده من، ما هر چقدر هم که در واقع بخوایم توپ رو به زمین دیگری بیاندازیم، مسئولان به زمین مردم، مردم به زمین مسئولان، اما نباید یادمون بره که ایران ما جزو سرزمین های کمبارشه، کمبارانه و جزو مناطقی هستیم در جهان که اتفاقا دوچار بودیم به بیابی تاریخی یا کم آبی تاریخی. و اگر به گذشته برگردیم میبینیم که پدران ما، نیاکان ما خیلی خوب این مسئله رو درک کرده بودند. مادران و پدران ایرانی در طول تاریخ روش‌های مختلف و گونه به گونه‌ای رو به کار گرفته بودند و از اونها استفاده می‌کردن و استخدامشون کرده بودند برای اینکه بتونن با معضل بی‌آبی خدمت شما عرض بکنم که به نوعی کنار بیایم و مدیریت منابع اتفاق بیفته. کاریز رو شما نگاه بکنید، قنات رو نگاه بکنید، آب انبارها رو نگاه بکنید. موضوعی هستش که در واقع مبتلا به بودیم بهش، حالا چون 914 هم بودن احتمالاً
از تبریز و
از خطه آذربایجان بزرگ. از آذربایجان غربی تا اردبیل همه این بزرگواران 914 هست پیش شماره تلفنشون و اتفاقا میخوام بگم که همین مثلا مسیری که در راه دریاچه ارومیه طی شد، از روزگار خوب دریاچه ارومیه تا روزگار بدی که اکنون داریم پشت سر میگذاریم، به زعم شما مردم دخیل نیستن. نوع رفتارهای کشاورزان منطقه و سیاستگذاری مسئولان مثلا موضوع کشاورزی دخیل نبوده. علاوه بر این که خب باید به این مسئله اشاره بکنیم که همه این اتفاقها در کنار بارش‌های کمی که وجود داشته تونسته مسئله ساز بشه و به نظرم میاد روزگاری هستیم که نباید توپ رو به زمین دیگری بیندازیم. باید خیلی روشن همه در یک زمین بازی بکنیم، به قول معروف
هر کسی در جای خود،
دست در دست هم دیگه داشته باشیم و سعی بکنیم حتی به قطر یک، نمیگم قطره، لیوان، یک بطری آب اگر میتونیم این کار رو انجام بدیم در واقع دریغ نکنیم. یه دوستی حالا توی پیام‌های پایین‌تر بود که گفته بودن که خب الان چرا باید در مورد مسواک زدن حرف بزنیم؟ حرفتون درسته و سال 1404 به نظرم میاد که یکی از بدیهی ترین مسئله هایی که باید آموزش داده می شده و آموزش داده بشه به بچه های دیروز و امروز اینه که موقع مسواک زدن مثلا آب رو ببندیم. اما باور بکنیم که برخی ها هستند که شاید رعایت نکنن و این مسئله و موضوع موضوعیه که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. ما نیازمند یک آموزش اجتماعی درست در سطح وسیع و کلان هستیم که باید لحاظ بشه و اتفاقا ما در رسانه سعی میکنیم که این کار رو به قدر وسع خودمون انجام بدیم.
خیلی ممنونم از شما حسین شریفی عزیز، کارشناس حضوری برنامه. واقعا استفاده کردیم،
مخلصیم،
توضیحات شما خیلی خوب بود، ارادتمندیم. ما ارتباط داریم الان یا نه؟ در کنار ما باشید، خدمتون هستیم. بله، باز هم پیام های شما که ما رو خوشحال تر میکنه 0919-1475 که گزینه شماره 4 رو انتخاب کردن، شهداد سلمانی از مشکین شهر. آقای رحیم رنجبر از اردبیل هم گفتن سلام، خسته نباشید، خیلی ممنونم، درود بر شما، خدا قوت. گفتن که همه گزینه ها مهم هستند، پس گزینه 4. و پیام های دیگه ای که دریافت میشه از طریق 301035 یه چند تا سرشماره هم که فقط من بخونم تا بدونین که پیام هاتون رو ما دیدیم، 0915-1386-0914-1305-0118-6301 و 0917-7489 تا اینجا بگم که پیام هاتون رسید. اما مهمان دیگری داریم آقای شریفی بله. که در خدمتشون هستیم، خانم الهه خانساری، مدیر آموزش خبرگزاری فارس و معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران. سلام بر شما، خدا قوت، خیلی خوش اومدید
خانم خانساری. سلام، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما خانم خانساری. بحث فیک نیوز، دیپ فیک و مواردی از این دست جزو حالا آن چیزی بود که در طول جنگ تحمیلی 12 روزه در فضای سایبر خیلی فراگیر شده بود و واقعیتش رو بخوایم بگیم این هستش که خیلی ها پذیرفته بودند که در واقع آن چیزی که منتشر میشه حتما درسته، اما هرچه جلوتر رفتیم دیدیم که رویکردها تغییر کرد و مردم نسبت به موضوع جور دیگری در واقع فکر